بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این مسئله 19 از تحریر الوسیله به این مطلب رسیدیم که لا فرق فی الدین بین حصوله قبل الاستطاع و بعدها، که این رو روشن کردیم. عرض کردیم که مرحوم سیدم همین مطلب رو دارند در کتاب عروه و فرمایش عروه، و سید رو او رو هم بررسی کردیم. یه چند نکته هست که این رو باز باید توضیح بدیم و وارد فرع جدید بشیم. یک نکته این است که سید بعد از این که کلام نراقی رو رد کرد، فقط یک فرض رو درش تزاحم رو قبول کرد، و اون این است که اونجایی که اول بر یک شخصی حج مستقر شده باشد، بر یک کسی حج مستقره، حالا بعدن هم دینی پیدا کرد، این مالی که الان داره یا باید باش حج برود یا باید باش اداء دین کند. فرمود نعم لو استقر علیه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخییر لأنهما حین اذن فی ارض واحد. سید برخلاف مرحوم نراقی، برخلاف مرحوم آقای خویی و اینها که تزاحم رو در صور متعددی قائلن، سید فرمود تزاحم فقط در این فرضه که حج اگر بر کسی مستقر شد، بعد دینی پیدا کرد و باید اداء دین بکند، حالا وجوب حج و وجوب اداء دین فی ارض واحد میشه و میشه تزاحم. و بعد فرمود نظر من تخییره. البته فرمود یحتمل تقدیم دین یا یحتمل تقدیم الاسبق منهما وجوبن، که اینها رو ملاحظه کردید و عرض کردیم. حالا سوال اینه، اولا که ما تزاحم رو در غیر این صورت هم مطرح کردیم، ولی مرحوم سید که میگوید اینجا تزاحمه، چرا مسئله تخییر رو مطرح کرده اینجا؟ خب اینجا چون صورت استقرار حجه، حج بر کسی مستقر شده، الانم دینی داره، خب اینجا باید جمع بین این دوتا رو انجام بده. یعنی چون حج برش مستقر شده، ولو پیاده زاد و راهره هم ولش کنه، متسکعن بره، پولش هم رو بگذاره برای اداء دین. یعنی وقتی می‌بینیم کلمه استقرار میاد، بلافاصله باید گفت اینجا باید جمع کنه بین اینها. چرا مسئله تأخیر رو مرحوم سید مطرح کرده؟ این در ذهن ما بود این مطلب. من باز مراجعه کردم به حواشی بر عروه، دیدم بله مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، مرحوم آقای گلپایگانی، اینا همین حاشیه رو دارن. آقای بروجردی این تعبیر رو داره، بل یجب حین اذن الجمع بینهما لصرف المال فی الدین والحج ولو ماشیان متسکن. باید جمع کنه به این دوتا، این تزاحمی نیست اصلا. بله، بعد میفرماد نعم اذا لم یقدر الا علی احدهما احتمل التخییر. اگر فرض رو اینجا بیاریم به آقا این مستسکن هم نمیتونه بره، یا باید با این پول حج بره، یا باید اداء الدین، اینجا اون احتمالاتی که سید داد اون احتمالات مطرح میشه. چی؟ خیلی خوب، حالا باید بالاخره هر دو فرضش رو مطرح کرد. یعنی نمیشه گفت مجردی که لو استقر علیه الحج بگیم بلافاصله تخییر، باید بگیم لو استقر ولم یتمکن الا من احدهما. خب اینجا یا تخییره یا تقدیم احدهماست، یعنی اینجا مسئله نیاز به حاشیه داره حتما. حالا شما میفرمایید فرض سیدینه، حالا یه استظهاری بلا عبارت این نیست با. نداره یکی از این دوتا رو میتونه، میگه لو استقر علیه وجوب الحج سابقا فالظاهر تخییر لأنهما فی ارض واحد. نداره فقط تمکن از یکی داره. حالا در این که آیا در صورت نه قاعده لا حرج، اونجایی که خود وجوب حج ابتداعا حرجی باشه اونو برمیداره، اما اونجایی که عنوان عقوبت داره اونو دیگه برمیداره. تسکو یعنی ولو حرجی هم باشه، ولو حرجی هم باشه باید بره انجام بده. بله تسکه معناش همینه. بله اینو باید به هم بکنیم، برای این که اگر دینو بده اصلا تمکن نداره ولو حرجیگن، اصلا دیگه نمیتونه بره حج، اون وقت اینجا مسئله یا تخییر یا تقدیم عهده ما مطرح میشه. این یه نکته، چون عرض کردم آقا این فروع رو حتما دقت کنید و دنبال کنید، نگذارید هیچ کلمه جاییش دلیلش یا نکتهش براتون مخفی بمانه. نکته دوم، مرحوم سید این که فرمودن در دین، دینی که مانعیت دارد از وجوب حج فرقی نمی کند این دین سابق باشه یا لاحق باشه، قبل الاستطاعه باشد یا بعد الاستطاعه. خب بعد یه قیدی آوردن در آخر کلامشون، فرمودن اون دین بعد از استطاعت مثل کجا؟ کما از استطاع للحج ثم عرض علیه دینون به ان اتلف مال الغیر مثلا على وجه الزمان من دون تعمد قبل خروج رفقه او بعده، قبل ان یخرجه و او بعد خروجه، قید زدن قبل شروع فی الاعمال، قبل از این که در اعمال شروع بکنن. این تقییدی که مرحوم سید میزنه ظهور داره در این که پس اگر کسی مستطیع شد بعد دینی پیدا کرد، اما این دینش بعد از شروع فی الاعمال باشه، اینجا این دین دیگه مانعیت نداره. ظاهر این قبل شروع فل اعمال که بعد میفرماد فحاله حال و تلف المال من دون دینن فانه یکشف عن عدم کونه مستطیعا، این می‌خواستیم ببینیم که یه خورده درش دقت کنیم. مرحوم سید در مسئله 29 که میرسه اونجا ایشون میگوید که اذا تلف بعد تمام الاعمال معونت و عوده الى وطنه. یک کسی رفت حج، عمره تمتعش رو انجام داد، حج تمتعش رو انجام داد، اومد مکه، اعمال مکه همه رو انجام تمام شد، حالا پولی که برگرده بیاد ایران نداره، یه پولی داشت، این پول رو اونجا دزدیدن، حالا نگیم بلیتش رو اینا رو قبلا پولش رو اینجا داده بود، بنا بود اونجا برو بره پول رو بده بلیت تهیه کنه، پولش رو دزدیدن مثلا، معونه عود رو تلف شد، یا او تلف ما به الکفایه من ماله فی وطنه بنان را اعتبار رجوع الکفایه، یا اون مالی که تو شهرش گذاشته بود که بعد که برمیگرده به عنوان کفایت زندگیش باشه. فهل یکفی ان حجت الاسلام اولا وجهان لا یبعد الاجزاء. اجزاء بعید نیست که بگیم اینجایی که بعدش ولذا بعدش میگه و کذالک اذا تلف فی اثناء الحج، بل یمکن ان یقال بذالک اذا تلف فی اثناء الحج ایزن. خب اون وقت ببینید اشکال چیه؟ اشکال این است که دلیلی که اینجا آورده میشه، این دلیل بین قبل شروع و بعد شروع فرقی نمیگذاره. اون جلسه عرض کردیم دلیل اینه، کما یعتبر فل استطاعه حدوث الاستطاعه یعتبر فیها البقا، یعنی حج واجب مشروط به استطاعت از حدوثن و بقاءن، یعنی تا آخر اعمال بعد که برمیگرده به شهرش این استطاعت باقی بمانه. اون وقت بعد میگیم که آقا اگر یه دینی بعد از استطاعت حادث شد و باید این پول رو صرف اداء دین بکند، ولو استطاعت حادث شده اما این دین جلوی بقای استطاعت رو میگیرد و مانع میشود از اینکه این واجب الحج بشود. اگر حالا بر طبق مسئله سید کسی رفت مدینه اونجا همه اموالش رو بردن، استطاعت حادث شده بود اما حالا که همه اموالش رو بردن استطاعت از بین میره، خب چون بقاءن هم معتبر استطاعت. خوب این نکته‌ای که عرض بکنم دقت کنی، اشکال این است که شما مرحوم سید یا حالا منتها این تعابیر دیگه تو کلمات امام در تحریر نیامده، تو کلام سید آمده. سید میگوید اگر قبل شروع فل اعمال دین حادث شد یه اتلافی که من دون تعمدن به وجود آمد باید این پول حج رو برداره صرف این زمان بکند، این یک شفو ان عدم کونهی مستطیعن. میگیم چرا؟ میگی چون در استطاعت بقا هم معتبره. خب میگیم اگر در استطاعت بقا معتبره، بقا تا آخر اعمال معتبره، پس لازمه کلام شما این است که حتی حین العمل، حتی بعد العمل اگر این دین حادث شد و باید این پول رو صرف این دین بکنه، مثلا عرض کردم اون جلسه اگر کسی اعمال رو شروع کرد تو مکه، حالا بین عمره تمتع و عمره بین عمره تمتع و حج تمتع اونجا یه خسارتی رو وارد کرد، باید دیهش رو بپردازه، هیچ راهی هم نره غیر از این که پول حجش برداره پردازه. خب علل قاعده باید این کشف عظیم بکنه، اینم مستطیع نیست. در حالی که پس ببینید دلیل اینه، در حالی که در مسئله 29 که بعدن میایم میخونیم اونجا سید میفرماید که اذا تلف بعد تمام الاعمال معونت و عوده الی وطنه، تا میرسه به این که لا یبعد الاجزاء، این به او سازگاری نداره. حالا میرسیم اونجا، یه دلیل اونجا مرحوم سید میاره که مثلا یه روایتی داریم که اگر کسی محرم شد و مات بعد الاحرام این مجزیه. خب نمیشه از اون دلیل القاء خصوصیت کرد که برای آدم زنده. فقط خواستم عرض کنم این نکته قبل شروع فعل اعمال اینجا باید نوشته بشه که و حاشیه زده بشه که اگر احتراز میکنن از بعد از شروع در اعمال با دلیل سازگاری نداره. دلیل این است که استطاعت حدوثن و بقاءن معتبره. بقا بین قبل از شروع در اعمال و بعد از شروع در اعمال بینش فرقی وجود نداره. خب عرض میکنم که نکته دیگه هم عرض بکنم. میفرمایید. آخرش خب شما دیر تشریف آوردید. بل یمکنن یقال بذالک اذا تلف فی اثناء الحج. نه اونم در بس این ذیل مسئله 29 که دارم میگم، نه در صدرش داره بعد تمام الاعمال، بعد که تموم میشه میفرماد بل یمکنن یقال بذالک، یعنی این تلف شدن معونه اگر فی اثناء الاعمال باشه
اونجا
میوزی. یعنی حق فرمایش سیه در مسئله 29 همینه. عرض میکنم یک نکته دیگه هم در برخی از کلمات آمده و اون این است که اصلا چرا این مسئله رو مطرح میکنن، هم در عروه اومده هم در تحریر، که آقا لا فرق فی الدین بعد و قبل وصول الاستطاعه یا بعد وصول الاستطاعه. اصلا چرا این مسئله مطرح میکنن؟ برخی اینطور فرمودن که برای اینکه سید میخواد این مسئله رو مطرح بکنه که در مسئله کسانی که میگن از مرجحات باب تزاهم تقدیم الاسبق من الوجوبین هست، میخوان بگن اگر اونجا هم ما قبول کردیم تقدیم الاسبق را، اما اون کبرا اینجا جریان نداره. ما در اصول این بحث این که اگر کسی هر سال نذر کند که عرفه برود زیارت امام حسین علیه السلام، کما این که خب نسبت دادن صاحب جواهر که این کار رو انجام میده برای که مستطیع نشه، قبل از این که زمان اشهر حج بیاد، قبل از این که وجوب حج بیاد، این نذر میکرده که برود عرفه زیارت امام حسین علیه السلام که این جلوی وجوب رو بگیره. و یکی از راه‌هایی که این جلوی وجوب حج رو میگیره این است که اسبق وجوبن وجوب وفا به نذره. این قبلا نذر کرد، خطاب اوفو به نزول میاد سراغش، هنوز اشهر حج نیامده، وجوب حج هم نیامده،
فرار از حج محسوب نمیشه.
حالا اینو ما در اصول بحث کردیم خیلی هم مفصل، که حالا همینجا یکی از فروعی که بعدا میرسیم همینه. حالا اینجا برخی اینطور میگوین که سید علت این که این مسئله رو آورده، سید در مسئله هجده و لا فرق فی کون دینه مانع ان وجوب الحج بین ان یکون سابقا الی وصول المال به قدر الاستطاعه اولا، و امام تبعیت فرموده در، یعنی مرحوم صاحب وسیله تبعیت کرده در وسیله آوردن و در تحریر آمده، این است که میخواد بگن اگر در اونجا کسی اون کبرای تقدیم الاسبق وجوبا و خطابا رو پذیرفت، آمد مسئله وجوب وفا به نذر رو مقدم کرد، اما اینجا نمیشه اینطور گفت. بگیم آقا اینجا اگر دین مقدم بود، عد دینک خطابش زودتر میاد قبل از اشهر حج، پس باید او رو داد. اگه دین بد بود، سید میخواد بگه اینجا فرقی وجود نداره. ولی به نظر ما بسیار بعیده این مطلب. اینجا ببینید چون در استطاعت، یعنی در این مسئله اصلا روشنه، میخوان بگن آقا در استطاعت فقط حدوثش معتبر نیست، استطاعتی که شرط برای وجوب حجه، هم حدوثش معتبر است هم بقایش. در نتیجه دین اگه قبل باشه مانع از حدوث استطاعته، اگر بعد باشه مانع از بقا استطاعته. مسئله حدوث و بقا استطاعته و بسیار بعیده که مرحوم سید نظر به اون مطلب تقدیم الاسبق زمانن داشته باشه. حالا بله بخوان موضوعش چرا؟ نه چرا مستطیع از ذهنی که یا این باید در عرفه باشه یا باید داره در کربلا. خیلی خوب، پس تضاهمه. خب اختلاف آخه آقای جاده، شما تکتشی نداشتید اون بحث رو، ما مفصل بحث کردیم. حالا خواستید به سایت مراجعه کنید. بله مثل صاحب جواهر و مثل خود حتی مرحوم سید هم ظاهرن پذیرفته این رو. اینا میگن اصلا این نظر برای این است که موضوع وجوب حج محقق نشه، یعنی استفاده محقق نشه. وقتی کسی نظر میکنه من برم در عرفه، یعنی شرعن خودش رو عاجز میکند از رفتن به مکه و دیگه مستطیع نمیشه. ولی جواب دادیم اونجا، همه اینها رو جواب دادیم و ما هم نظرمون است که اصلا این نظر در اینجا منعقد نمیشه. چی فرمایید؟ چیو؟ نه در حج تسکو اصلا دیگه، در حج تسکو اصلا استطاعت دیگه معتبر نی. اگر بر یک کسی حج واجب شد نرفت، اینجا یک خطاب دیگه میاد که این حج ولو متسکن، یعنی ولو غیر مستطیعن، باید رو انجام بده. آقا دیگه اصلا بر متسکه استطاعت شرط نیست. اصلا بر متسکه یعنی آقا ولو پولم نداری پیاده هم باید بری، برو. تخییر نیست، هر دوش انجام میده. این هم حجشو میره هم با پولی که داره دینشو میده، جمع بینه همو باید بکنه. خب میرسیم به این فر. عرض میکنم در فرمایش امام و این که اون روز هم یه مقدارشو خوندیم، تا اینجا یه دو سه نکته از مطالب قبل باقی مونده بود که برای تکمیل عرض کردیم. نگذارید شما واقعا در مسائل نگذارید که حتی یه کلمه عرض شد که جا بیفته از مطالب. خب و این کان علیه خمسون او زکاتون و کان اندهو ما یکفی للحج لولا هما فحالهما حال الدین مل مطالبه فلا یکون مستطیعا. اگر یه شخصی بر عهدش خمس یا زکاته، الانم یه پولی پیدا کرده، یا باید با این پول برود حج یا با این پول باید برود خمس یا زکاتشو بده، میفرماد حال خمس و زکات حال دین مال مطالبه است. چطور در دین حال مطالب باید دین ادا بشه، اینجا باید خمس ادا بشه. این پولشو اول بره خمسو بپردازه یا زکاتشو بپردازه و با وجوب خمس یا زکات حج برش واجب نمیشه، مستطیع نیست. همانطوری که با وجود دین حال، حال مطالب حج واجب نمی شد. حالا رو خود فتوای امام و مرحوم سیدم همینطور همین مطلب رو داره. حالا عرض می کنم، اجازه فرمایید. عرض می شود که سید اینجا امام به همین مقدار در تحریر اکتفا کردن. اولا ببینید این رو دیگه حتما یه مقایسه ای کنید بین تحریر و بین عروه. واقعش این است که گاهی اوقات دو تا سه تا مسئله آمده در متن وسیله یا در متن تحریر قرار گرفته. و این خودش کار مشکلیه، یعنی کار آسانی نیست. سید همین مسئله ازاکان علیه خمسون او زکات رو جدا آورده، اون مسئله لا فرق فی الدین بین حصولهی و وجوبهی قبل الاستطاعه یا بعد الاستطاعه رو جدا آورده از اصل مسئله. یعنی یه مسئله مسئله دین و حج، او رو مفصل آورده، بعد جدا لا فرق در دین بین حصولش قبل از استطاعت و بعد آورده، بعدم این مسئله ازاکان علیه خمسون در مسئله 19 آورده. همه اینها در وسیله در یک مسئله قرار گرفته. خب ببینید این کار آسونی نیست، هم در یه مسئله قرار گرفته هم بعضی از اضافاتش مثلا نیامده. مثلا ببینید در همین جا ازاکان علیه خمسون او زکات و کان اندهو ما یکفیه للحج لولاهما فحالهما حال الدین مال مطالبه. تا اینجا متن تحریر با متن سید یکیه. حالا از اینجا سید تعلیل میاره که چرا خمس و زکات مثل دین میمونه. لأن المستحقین لهما مطالبون، مستحقین خمس بالفعل مطالبه میکنن، پس مثل دین حال مطالبه. فیجب و صرفه فیه ما ولا یکون مستطیعن و ان کان الحج مستقرا علیه سابقا. حالا همانطوری که در دین سید میگه ما گفتیم اگر حج مستقر بود وجوهیست من تخییر و تقدیم مثلا دین، اینجا هم همطور یجی الوجوه المذکوره من تخییر او تقدیم حق الناس او تقدیم الاسبق. بعد سید میفرماد هازا اذا کان الخمس او الزکات فی ذمته و اما اذا کان فی عین من ماله فلا اشکال فی تقدیم ما علی الحج. حالا سوا اون کان مستقرن علی اولا. پس در متن تحریر الوسیله یک صورت آمده دیگه دو صورت نیامده، در حالی که در متن سید مرحوم سید میفرماید این خمس و زکات دو صورت داره، یا به عنوان ذمه است زکاتی بوده باید به اهلش میرسونده اتلاف کرده آمده بر ذمه‌اش، پولی رو به عنوان خمس باید میداده به دست امام علیه السلام در زمان حضور، در زمان غیبت باید به مجتهد جامع و شرائط بده. فرض کنید این رو اتلاف کرد، این خمس اتلاف شد، حالا میاد بر ذمه او. یک فرض این است که خمس و زکات میاد در ذمه، این یک. دو، خمس و زکات در عین مال خارجیه، یک زمینی داره الان به این زمین خمس تعلق پیدا کرده، یک پنجم این زمین رو باید به عنوان خمس بده، اگر این رو بفروشد یک پنجمش رو جدا کند از یه طرف میتونه باش حج بره ولی دیگه خمس زمین رو نمیتونه بپردازه، از یه طرف اگر حج نره میتونه خمس رو بپردازه. مرحوم سید بین این دو صورت فرق گذاشته، بین اونجایی که خمس و زکات در ذمه میاد و بین اونجایی که تعلق به مال خارجی دارد. این یک. باز هر کدام دو صورت داره، یا حج برش مستقر شده یا حج برش مستقر نشده. پس ببینید این فرق رو که انسان میخواد مطرح بکنه، چهار صورت اینجا وجود داره، خمس یا زکات اما ان یتعلقان به ذمه او یتعلقان بالمال الخارجی، و علا کل التقدیرین اما ان یکون الحج مستقرن او لا یکون مستقرا. باید حکم چهار صورت اینجا روشن بشه. در تحریر اصلا فرقی نگذاشته به حسب ظاهر بین اینکه این خمس زکات به ذمه تعلق پیدا کند یا به مال خارجی، کمان که در تحریر فرقی بین اینکه اینجا حج مستقر شده باشد یا مستقر نشده باشد نگذاشتن. حالا ما باید این حکم چهار صورت رو دقیق اینجا بیان بکنیم. صورت اولا این است که خمس و زکات به ذمه تعلق پیدا کرده، یک، و حج هم مستقر نبوده، دو. خمس و زکات هر دو به ذمه تعلق پیدا کرده و حج هم مستقر نبوده، نیست. خب اینجا این مسئله دین میمونه، همانطوری که دین به ذمه تعلق پیدا میکنه و حج مستقر نیست. اونجا چی گفتیم ما؟ امام فرمود ما اونجا آمدیم گفتیم که عرض میکنم که دین حال مطالب مانعیت از وجوب حج داره، اینجام که خمس و زکات به ذمه است اون صاحبان خمس و زکات مطالبون بالفعل، مثل دین حال میمونه، پس اینم مقدم بر وجوب حجه. همانطور که دین حال مطالب مقدم بر وجوب حجه، این خمس و زکاتی هم که بر ذمه تعلق پیدا میکند اینم مقدم بر وجوب حج میشه. خب این رو فتوای سید، فتوای امام، فتوای آقای خویی، اینایی که آمدن گفتن دین حال مطالب بر وجوب حج در جایی که حج مستقر نیست مقدمه، نتیجه هم میشه در خمس زکاتی که در ذمه است همینطوره. رون نتیجه عرض بکنم، رون نتیجه‌ای که ما رسیدیم چی باید بگیم؟ آقا ببینید، رو نتیجه‌ای که ما رسیدیم، ما در باب دین دلیل خاص داریم که الحج واجبون و ان کان علیه دین. این دینی که در روایات اگر آمدیم گفتیم اطلاق داره دین، چه دین به اشخاص باشه چه دین به جهت باشه، یا به تعبیر دیگه بگیم آقا این دین چه دین شخصی چه دین حقوقی، اگر این رو گفتیم، گفتیم آقا الحج واجبون و ان کان علیه دینون، همه این دویون رو شامل میشه. خب باز نتیجه این است که اینجا باید حجش رو انجام بده. اجازه فرمایید عرض میکنم که اجازه فرمایید رو من تکمیل بکنم. اگر گفتیم کلمه دین در اون روایت معاویه ابن وهب و معاویه ابن عمار دین ظهور عرض میکنم در دین شخصی داره که ظاهرش هم همینه، انصراف داره، الحج واجبون و ان کان علیه دینون، دین انصراف داره به همین دین شخصی، به دین به افراد. اگر این رو گفتیم میگیم آقا فقط دلیل داریم بر این که حج بر دین مقدمه، اما دلیل بر این که حج بر خمس مقدم باشه نداریم ما. خب اون وقت چی میشه قضیه؟ اون وقت قضیه این میشود که بیاییم بگیم آیا کسی که خمس بر عهدش هست مستطیع است یا نه؟ روشن مستطیع نیست. کسی که خمس بر عهدش هست این مستطیع نیست، لذا از همین را به همین نتیجه میرسیم، یعنی در نتیجه یکی میشیم اگر ما اون اطلاق و قبول نکنیم. اگر کسی اون اطلاق قبول کرد گفت الحج واجبون و ان کان علیه دینون، دین اطلاق داره، حج جارش واجبه دیگه، یعنی شارع میگه تو حالا نمیخواد خمسو بدی پول بردار حج برو، نمیخواد زکاتو بدی پول بردار حج برو. اما اگر گفتیم اطلاق نداره کما هو ظاهر، باید بیان رو قاعده. خب قاعده این است که کسی که خمس بدهکاره یا زکات بدهکاره مستطیع نیست اصلا. چی؟ مهریه رو شامل میشه، اما جهت نه. این اطلاقی که در اینجاست میگیم که آیا دین میتونیم بگیم سوا اون کان شخصیان او حقوقیان، حقیقیان او حقوقیان، اینو بخوایم عرض کنیم چی فرمایید؟ بله خیلی خوب. بله ببینید، حالا میخوام اینو عرض بکنیم. ببینید چیا، اینم رو عرض میکنم، اینم رو عرض میکنم. ببینید حالا صورت استدلالشو من درست بکنم براتون. روی فکر کنید که حالا داره وقت گذشته، یا این روایت اطلاق داره یا اطلاق نداره. اگه اطلاق داشته باشه که مسئله روشنه. و ان کان علیه دینون، بگیم چه دین حقیقی چه دین حقوقی، چون در خمس و اینا میشه دین حقوقی، دین به جهت. اگر این رو گفتیم حج مقدمه، اما اگر گفتیم این روایت فقط مربوط به دین حقیقیه، چون مستند ما در باب تقدیم حج بر دین این روایات بود، خب این روایات فقط بر دین حقیقیه، و در دین حقوقی باید چه کار کنیم؟ اگر گفتیم دین حقوقی مانع از استطاعت شرعی است، خب اینجا دیگه مستطیع نیست. اگه مانع از استطاعت شرعی نباشه، و باز مسئله یا همون تعارض باز باید بگیم در اینجا به وجود میاد. یه پول داره، یا باید خمس بده یا باید بره باش حج، مسئله تأخیر مطرح میشه. حالا تکمیلشو فردا عرض میکنم ان شاء الله. و صلی الله علیه.